شش بعد از ظهر در ایران به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. شانزدهم خرداد 1402 خورشیدی برابر با ششم ماه جوان 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما را میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله عصر با نگاهی به رونمایی سپاه پاسداران از موشک جدید فتح و همچنین وضعیت ناایمن بسیاری از نقاط شهری در تهران از جمله بازار تهران. اما پیش از هر چیز نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد انفجار سد نوواکاخوفکا باعث کاهش قابل توجهی از آب خنک کننده در مخزن نیروگاه زاپروژیا شده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز سه‌شنبه در جلسه شورای حکام گفت این نیروگاه باید آب کافی برای خنک کردن رآکتورهای خود برای چند ماه داشته باشد. حوضچه ای واقع در بالای مخزن سد که شکسته است تامین کننده آب مورد نیاز نیروگاه زاپروژیا است. آقای گروسی گفته با این حال ارزیابی فعلی آژانس این است که هیچ خطر فوری برای ایمنی نیروگاه وجود ندارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روسیه و اوکراین خواست تا برای ثابت ماندن وضعیت این نیروگاه اتمی هیچ اقدام دیگری نکنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد سفارت این کشور پس از 7 سال امروز سه‌شنبه 16 خرداد ماه در ریاض بازگشایی می‌شود. به گفته ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سرکنسولگری این کشور در جده و نمایندگی دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی نیز در هفته جاری به صورت رسمی بازگشایی خواهند شد. عربستان سعودی هنوز زمان مشخصی برای بازگشایی رسمی سفارتخانه‌اش در تهران یا کنسولگری این کشور در مشهد اعلام نکرده است. بازگشایی سفارتخانه جمهوری اسلامی در ریاض پس از توافق دو کشور در پکن برای از سرگیری روابط دیپلماتیک بعد از 7 سال صورت می‌گیرد. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران میگوید انبار چسب واقع در بازار سید ولی که امروز دچار آتش سوزی شد پیشتر 5 اخطار ناایمنی دریافت کرده بود. صبح امروز سه‌شنبه 16 خرداد ماه چندین مغازه و انبار به وسعت 1000 متر مربع با کاربری نگهداری چسب و مواد نگهدارنده تینر دچار حریق شدند. این آتش سوزی مهار و تاکنون 4 مصدوم بر جای گذاشته است. همزمان با این آتش سوزی معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به مسئولان زیربط خواستار تسریع در ایمنسازی و رفع خطر از بازار تهران شد. اوایل خرداد ماه دادستانی کل فهرستی از ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران را منتشر کرد. مقامات شهری در ایران بارها درباره ناایمن بودن بازار تهران هشدار دادند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که به عربستان سفر کرده با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در جده دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش تیم رسانه‌ای رئیس جمهوری ونزوئلا این سفر با هدف تقویت ائتلاف‌های سیاسی دیپلماتیک و گسترش همکاری در زمینه انرژی صورت گرفته. خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس سفر آقای مادورو به عربستان را گام دیگری از سوی ریاض در جهت نزدیک شدن به یک دشمن دیگر آمریکا توصیف کردند. به نوشته رویترز، عربستان پس از تقویت رابطه با چین و روسیه و بهبود مناسبات با جمهوری اسلامی و سوریه در دوره اخیر با دعوت از نیکولاس مادورو به تلاش برای تشکیل ائتلاف‌های جدید در سطح جهان ادامه داده است.
ممنونم از تو شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله به فراز و نشیب‌های برنامه هسته‌ای تهران و واکنش طرف آمریکایی به آن نگاهی خواهیم داشت. میپردازیم به وضعیت ناایمن نقاط مختلف شهری در تهران از جمله بازار این شهر. و به افزایش قیمت مرغ و کاهش توان خرید مردم نگاهی خواهیم داشت. به این ها و بیشتر از این ها می‌پردازیم در مجله عصر رادیو فردا. محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای به شبکه المیادین گفته تهران قبل از حل و فصل همه پرونده‌های مربوط به آژانس توافقی را امضا نخواهد کرد. محمد مرندی مدعی شده که دولت‌های غربی مدام درباره فعالیت هسته‌ای ایران دروغ می‌گویند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که خبرهای بسیاری از مذاکرات پشت پرده تهران و واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده است. در گفتگو با سعید جعفری، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن ایتالیا، ابتدا از او درباره اظهارات اخیر مرندی با توجه به روند گفتگوهای مطرح شده درباره فعالیت‌های هسته‌ای تهران در روزهای اخیر پرسیدم.
ببینید، من مایلم این بحث رو از دو زاویه مختلف بررسی کنم. در درجه اول در رابطه با تحلیل اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی، تفاوت دیدگاه ها رو ما باید مد نظر قرار بدیم که مثلا شخصی مثل آقای امیر عبداللهیان خیلی تمایل داشته از ابتدا که مذاکرات به توافق برسه، در حالی که مرندی شخصیت متفاوتی داشته و اتفاقا به جریانی نزدیک بوده که انتظارات بیشتری داشتن در جریان مذاکرات. اما نکته دومی که آقای مرندی در این مصاحبهشون با شبکه المیادین مطرح میکنن این هست که گفتن که در صحبت‌های آقای گروسی مشخص شده که یکی از اماکنی که از سوی آژانس مورد پرسش بود، پروندهش بسته شده و ثابت شد که درباره فعالیت‌های هسته ایران دروغ میگه، در حالی که اتفاقا این کاملا خلاف واقعیت هست، به خاطر اینکه در نشست دیروز شورای حکام آقای گروسی صراحتا تکذیب کرد ادعای رسانه‌های ایرانی رو که مدعی بودن یکی از پرونده یکی از اماکن ادعایی بسته شده. آقای گروسی توضیح دادن توی نشستشون که توضیحات مقام‌های ایرانی گرفته شده، ما فعلا پرسش اضافه تری نداریم و مشغول بررسی توضیحات ایران هستیم. در نتیجه اظهارات آقای مرندی بر پایه یک خبر دروغ نقل شده و من فکر میکنم بخشی از ماجرا دوباره همون فضاسازی های سیاسی و رسانه‌ای باشه. یعنی ما گاهی وقتی اصل رو گم میکنیم و بر مبنای یک خبر غیر واقعی تحلیل رو پیش میبریم، در واقع نتیجه هم متفاوت خواهد شد. در نتیجه من فکر میکنم که همچنان مسئله این هست که پرسش هایی که آژانس مطرح کرده باید پاسخ بهش داده بشه و مقام های جمهوری اسلامی هم هنوز میدونن که بر سر این مسئله به توافقی نرسیدن. به خاطر همین هم آقای مرندی الان تاکید میکنه که پیش نیاز رسیدن به حصول توافق هسته‌ای این هست که آژانس پرونده ها رو مخدومه اعلام کنه، در حالی که ما هنوز تا رسیدن به اون مرحله به نظر میرسه که فاصله داریم.
آقای جعفری، خبرها حاکی از این هست، همونطور که در مقدمه هم گفتم، خب ایران و آمریکا پشت پرده مذاکراتی داشتن، مقامات آمریکایی، آقای مالی با مقامات ایرانی، اما از یه طرف دیگه ما روز گذشته شاهد لحن تهدیدآمیز ایالات متحده آقای بلینکن بودیم نسبت به برنامه هسته‌ای تهران و اعلام شد که آمریکا همه مسائل رو روی میز گذاشته، اسرائیل واکنش نشون داده و خب خود بایدن هم در مورد پرونده هسته‌ای تهران نظراتی رو داده و خب واکنش تهدیدآمیزی داشته. به نظر شما در شرایط فعلی این وضعیت پرونده هسته‌ای تهران به چه سمتی داره میره؟
من فکر میکنم که ما هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به توافق هسته‌ای داریم. اخبار و گزارش هایی که منتشر میشه در خصوص مذاکرات پشت پرده به نظر من بیشتر متمرکز هست بر بحث تبادل زندانیان و نه بحث مذاکرات هسته‌ای، به دلایل متعدد. همونطور که در پاسخ به پرسش قبلی شما عرض کردم، مسئله در واقع پرونده های ایران در آژانس یکی از موانع اصلی هست که جمهوری اسلامی این انتظار داره که آژانس این پرونده ها رو ببنده، در حالی که کشورهای غربی و آژانس نگاهشون این هست که این مسئله باید به صورت فنی مورد بررسی قرار بگیره. در درجه دوم، جمهوری اسلامی از ابتدای به ویژه روی کار اومدن دولت آقای رئیسی تاکید روی این موضوع داشتند که باید تضمینی دریافت کنند از طرف غربی که در دولت آینده امریکا اتفاقی مشابه با اون چیزی که در زمان آقای ترامپ رخ داد و امریکا از برجام خارج شد رخ نخواهد داد، در حالی که امریکا بارها تاکید کرده که امکان چنین چیزی رو نداره، که امکان این رو نداره در واقع که چنین تضمینی رو به ایران ارائه بده. خب ما در شرایط فعلی در حالی هستیم که دولت آقای بایدن سال پایانیش داره به سال پایانی و ماه‌های پایانیش نزدیک میشه، شرایط در این حوزه تغییری نکرده و اتفاقا نگرانی مقام‌های ایرانی میتونه حتی جدی‌تر هم باشه. در نتیجه من فکر نمی‌کنم که ما نزدیک به رسیدن به یک توافق باشیم. البته طرف آمریکایی در سال‌های اخیر خیلی تاکید داشته که برن به سمت یه توافق موقت یا چیزی که ازش تحت عنوان کمتر در برابر کمتر یاد می‌کنن، اما اون هم تا کنون مورد قبول جمهوری اسلامی نبوده و فکرم نمی‌کنم شرایط فعلی چیزی رو تغییر داده باشه که این اولویت مقام‌های ایرانی متفاوت شده باشه. در نتیجه من تصور من این هست که با توجه به پیچیدگی‌ها و فشارها و مشکلاتی که بر این پرونده سنگینی می‌کنه، مذاکرات پشت پرده‌ای هم که داره اتفاق می‌افته بیشتر متمرکز بر بحث تبادل زندانیان هست. ما شاهدش بودیم که در هفته‌های اخیر بخشی از این ماجرا با کشورهای اروپایی شکل گرفت. روزنامه‌های کره‌ای من دیدم که هفته قبل در گزارش‌هاشون اشاره کرده بودن به اینکه طرف آمریکایی و کره‌ای دارن مذاکره می‌کنن بر سر اینکه پول‌های بلوکه شده ایران رو چگونه آزاد کنن، و تمام اینها احتمالاً تنها متمرکز بر بحث تبادل زندانی خواهد بود. من فکر نمی‌کنم که ما در کوتاه مدت شاهد تحول جدی بر سر برنامه هسته‌ای ایران باشیم. حتی بخشی از تعامل‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی با آژانس دارن، بخشی از تفاوت‌ها که ما شاهدش بودیم، به هر حال نسبتاً قدری لحن آقای گروسی دیروز نرم‌تر بود، برآمده از این هست که این استراتژی همیشگی جمهوری اسلامی هست در آستانه نشست شورای حکام قدری تعامل و نرمش نشون میده که جلوگیری کنه از صدور قطعنامه در شورای حکام. در نتیجه من عزمی در مقام‌های ایرانی نمی‌بینم که برن به سمت احیای توافق و فکر نمی‌کنم که ما به اون مرحله نزدیک باشیم.
گفتگویی بود با سعید جعفری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن ایتالیا، درباره فراز و نشیب‌های پرونده هسته‌ای تهران.
بازار تلفن‌های ساری
روهر داشته
شده عشق یاوان سعدی
کرماشان کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. درست در روزی که معاون سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت ایمنی بازار تهران هشدار داده و خواستار رسیدگی به آن شده بود، بازار سید ولی و یک انبار چسب دچار حریق شد و دود سیاه آن تا فرسنگ‌ها بر فراز تهران مشاهده می‌شد. اما داستان ساختمان‌های ناایمن در پایتخت پر از تناقض و تضاد منافع است که نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور بخشی از آن را نمایان می‌کند. بیشتر بشنوید از محمد زرقامی.
هنوز امضای محمد مهدی بلندیان، معاون نظارت و بازرسی و امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور درباره ایمنسازی بازار بزرگ تهران خشک نشده بود که دود غلیظی محدوده بازار را احاطه کرد. این بار یک انبار چسب در بازار سید ولی دچار حریق شد. سابقه نامه نگاری درباره وضعیت بازار تهران به خرداد ماه سال گذشته برمیگردد و اگر کمی این طرف تر بیاییم به شهریور ماهی میرسیم که نامه‌ای مشابه به شهرداری منطقه 12 تهران و سازمان میراث فرهنگی زده شد تا فکری برای ناهماهنگی‌هایی بکنند که موضوع نامه معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور است. این نامه درست پس از انتشار سیاهی از ساختمان‌های ناایمن پایتخت منتشر می‌شود و به ظاهر موضوعش سر و سامان دادن به مسائل و مشکلات فرادستگاهی بازار تهران است، با مالکیت نهادهای دولتی بر بخشی از آن که حتی برای سازمانی مثل سازمان آتش نشانی تهران به گفته مدیرعامل آن قدرت الله محمدی بی درد سر نبوده است.
در پهنه تقریبا 4-5 تا از مناطق شهرداری ما که باختهای قدیمی و مرکزیت شهر تهران هست واقعا مشکل داریم. تشکیل شده همه ساختمان ها از انبارهایی که بدون هیچ گونه رعایت مسائل ایمنی و کارگاه ها و تولیدی و و و مسائل دیگه. من وقتی که دستگاه حاکمیتی یک جا مراجعه میکنه رأی داده میکنه و اینجا ایمنی نداره، جالب اینجاست یک دستگاه دیگری که بالاخره بیمه ها زیر نظر دولت هستن میان میرن و سهه میذارن و تایید میکنن که آقا شما بیمه بشید. این واقعا تناقضه، واقعا مشکل ظرف قانونیه.
محمد مهدی بلندیان از معاونان سازمان بازرسی کل کشور از وزارت کشور خواسته تا این وزارتخانه هماهنگی بین دستگاه‌های دیگر را تا رفع خطر از بازار تهران انجام دهد. آقای بلندیان تا مرز تهدید هم پیش رفته و خواستار آنچه برخورد قانونی با خاطیان و ترک فعل کنندگان نامید شده است. اما بافت‌های فرسوده تهران، چنان که علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی به برنامه رادیویی رویداد گفته، تنها در منطقه 12 و بازار و محدوده آن خلاصه نمی شود.
این بافت فرسوده هم فکر نکنیم فقط جنوب شهرها، نه، ما در خط شمالی شهر تهران هم بافت فرسوده داریم، مثل گلاب دره و داراباد و فرحزاد و بیر. کل بافت فرسوده ما از 1,000,000 و حدود 150,000 پلاک ساختمانی کل شهر تهران، 250,000 پلاک ساختمانی ما در بافت فرسوده است.
در این شرایط اگر همان 129 ساختمان را بگیریم و جلو بیاییم و اخبار آتش سوزی ها و فرونشست ها را در پایتخت دنبال کنیم، به صحبت های سالار آریان مقدم، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ایمنی و ساختمان در برنامه رادیویی گفتگوی اجتماعی می رسیم.
در لیست 129 تا سن و سال هست، همه جوره هم هست، زیر 10 سال هم هست، ولی اغلبش خب به هر حال موارد مشابه پلاستیک مثل آلومینیوم. من سوالم حالا اینه، آیا میگیم سرچ کنیم ببینیم جوابش خیلی چیزا رو روشن میکنه، آیا پلاستیک جدید همونجا ما ساختیم تاییدیه ایمنی داره؟ هیچ کدوم از مقررات شهرسازی رو ازش عدول نکرده؟ آیا بغل پلاسکو جدیدی ساختمون به اون ارتفاع میشه ساخت؟ آیا بنیاد مستضعفان که حالا به هر حال زحمت کشیده پلاسکو جدیدو ساخت همه مجوزهای ایمنی رو گرفت؟ چرا این ساختمون پارکینگ نداره توی اون ناحیه؟ رویه هایی که در سالهای اخیر منجر به تولید متروپول پلاسکو شده هنوز پاورجاست.
حالا این صحبت‌ها را سنجاق کنید به تصویری که نامه معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور از وضعیت بازار تهران به دست می‌دهد. معابر و گذرگاه‌های کم ارز، املاک متروکه و مخروبه، دسترسی نداشتن نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی در مواقع حریق، غیر استاندارد بودن زیرساخت‌هایی مانند شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و آب‌های سطحی، توزیع برق، گازرسانی و فهرستی که در کنار مصدومان و جانباختگان این وضعیت ادامه پیدا می کند.
محمد زرقامی نگاهی داشت به ساختمان‌های ناایمن در پایتخت ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که اعتراضات دانشجویی همچنان در دانشگاه ها ادامه دارد و موج جدید برخورد با دانشجویان و اساتید هم به راه افتاده، گزارش ها حاکی از این است که مسئولان برای مدیریت این اعتراضات از نیروهای لباس شخصی و نهادهای خارج از دانشگاه استفاده می کنند. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
گشت موتوری و گشت حجاب در دانشگاه ها و همزمان احضار اساتید دانشگاه ها. در حالی که احضار دانشجویان و صدور احکام تعلیق و ممنوع ورودی برای دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ادامه دارد، تشکل‌های دانشجویی از موج جدید احضار دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به کمیته انضباطی و معرفی دست کم 11 استاد به هیئت انتظامی اساتید خبر داده است. شورای صنفی دانشجویان کشور روز دوشنبه 15 خرداد ماه گزارش داد که طی هفته گذشته تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به دلیل سرباز زدن از حجاب اجباری و آنچه مقام‌های این دانشگاه پوشش نامناسب خوانده‌اند به کمیته انضباطی احضار شدند. کانال متعلق به فعالان دانشجویی همچنین خبر داد که در صحن دانشگاه علم و صنعت گشت موتوری و گشت حجاب نیز برقرار شده است. شوراهای صنفی دانشجویان با تاکید بر اینکه تجاوز به زیست دانشجویان به خوابگاه ها هم کشیده شده، نوشته در خوابگاه های دختران سختگیری پوشش برای آنها شدت گرفته و حتی تعدادی از دانشجویان را به دلیل تاخیر در بازگشت به خوابگاه در ساعت تعیین شده به کمیته انضباطی احضار کردند. تداوم تهدیدها و دور جدید تعلیق و اخراج دانشجویان و برخوردها و فشارهای شدید با آنها برای اعمال حجاب اجباری به ویژه در اعتراضات اخیر تازه نیست، اما این میزان از سرکوب به گفته بسیاری بی سابق است. علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن واشنگتن.
بروز و ظهور طوفانی جنبش دانشجویی در متن جنبش انقلابی زن، زندگی آزادی و اعتراضاتی که مدت 7 ماه به شکل مستمر ادامه داشت و بزرگترین بحران رو برای بقا و موجودیت سیاسی و گفتانی جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود، به شدت هم باعث هراس حکومت شد، هم باعث خشم اون شد و به هر حال با برخورد محکمی که در دانشگاه شد، به خصوص علیه خامنه‌ای به عنوان شق نفر اول قدرت، حساسیت‌های ویژه‌ای رو ایجاد کرد و اونها یه جنبندی اشتباهی هم داشتن که تصور میکردن که عده‌ای از حاضران دانشجویی رو مشمول عفو بکنن یا کسانی که شکل موقت از تحصیل محروم شده بودن یا از یک سری از خدمات و امکانات رفاهی و آموزش دانشجویی میتونن دوباره فضا در دانشگاه کاملا آرام بکنن. خب در دوباره در بعد از سال 1402 دانشگاه تا نسبی فعالترین بخش معترض جامعه بود باز، و خب این اون خشم و عصبانیت قبلی و نگرانی از این که دوباره دانشگاه زمینه ساز بشه و موتور دور جدید اعتراضات بشه، باعث شده که خب ما شاهد دور جدیدی از اذیت و آزارها، فشارهای سیستماتیک علیه فعالان دانشجویی باشیم. این میزان از سرکوب و سختگیری های سیاسی فرهنگی در دانشگاه ها بی سابقه هست و به هر تلاش حاکمیت هم استفاده از نیروهای در درون دانشگاه و بیرون از دانشگاه، نیروهای وابسته به خودش، این است که مناسبات پادگانی را بر دانشگاه حاکم بکنه.
شورای صنفی دانشجویان کشور روز دوشنبه از افزایش شمار استادان احضار شده به 11 نفر خبر داد و تاکید کرد که آنها به خاطر امضای بیانیه اعتراضی به حملات انجام شده به مدارس و دانش آموزان دختر احضار شدند. برابر گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در شهریور ماه 1401 تا کنون بیش از 720 دانشجو بازداشت شدند که شماری از آنها همچنان در زندان به سر می‌برند.
کیانوش فعید نگاهی داشت به موج جدید برخورد با دانشجویان و اساتید در دانشگاه‌های ایران. اما غلامرضا مصباحی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه‌ای در واکنش به اعتراض بسیاری از زنان در ایران به حجاب اجباری گفت: مگر می‌شود زنان حجاب نداشته باشند، بدن و سرشان لخت باشد، آن وقت به مردان بگوییم که نگاه نکنید؟ این بدین معناست که ما برای مردها زندان درست کنیم. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
ما که نبودیم، ارتحالیدهی برقرار بود. از آتاران عزیز با غیر کمر، جوج، عرق، سفر در جای جای کشور عنایات خود را به بنیانگذار نظام مقدس نشان دادند. غالیباف از اینکه تعدادی از نماینده ها مصوبات مجلس رو به هیچ جاشون نمیگیرن رأی نمیدن شاکی شد.
ما باید از این
محافظ امام یا عکاس امام اعلام کرد میخواسته از جنازه امام عکس خاک برسری بگیره، ولی دوربین حیا کرده نگرفته.
فلش نداره.
معظمله اعلام کرد اونایی که تو اعتراضات بودن دورجون یا عرازل اوباش بودن یا مغرز یا خارجی. شما تو این چند روز چیا دیدید که ما ندیدیم؟ این چهارشنبه و پنجشنبه 17 و 18 خرداد با شما ایم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 8 شب از رادیو فردا.
با افزایش قیمت گوشت مرغ به کیلویی 100 هزار تومان، گزارش‌ها حاکی از کاهش مصرف این ماده پروتئینی در ایران است. طبق اعلام یک مقام صنفی، سرانه مصرف مرغ نسبت به سال گذشته 6 کیلوگرم کاهش یافته. همه اینها در حالی است که دولت مدعی عرضه مرغ با قیمتی پایین‌تر در مراکز عرضه گوشت قرمز و سفید است. اما گزارش‌ها حاکی از کمبود و یا نایابی این کالای خوراکی در مراکز مذکور است. مهدی طاهباز نگاهی داشته به این موضوع.
مردمی که گوشت سفید و مرغ را جایگزین گوشت قرمز گران قیمت کرده بودند، این روزها برای تهیه مرغ هم با مشکلات فراوانی روبرو‌اند، چرا که قیمت این ماده پروتئینی به هر کیلو 100 هزار تومان رسیده است. البته دولت مدعی عرضه مرغ به قرار کیلویی 75 هزار تومان در واحدهای دولتی عرضه گوشت و میادین میوه و تره بار است، اما گزارش‌ها حاکی از نبود مرغ دولتی و ناچاری شهروندان برای خرید به قیمت آزاد است. حالا و در شرایطی که روند افزایشی قیمت مرغ در ماه‌های گذشته ادامه یافته و به کیلویی 100 هزار تومان هم رسیده، یک مقام صنفی میگوید که سرانه مصرف مرغ در ایران نسبت به سال قبل 6 کیلوگرم کاهش یافته. مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی کشور اعلام کرده که سرانه مصرف مرغ تا قبل از حذف ارز 4200 تومانی 32 کیلوگرم بوده، اما در حال حاضر به 26 کیلوگرم رسیده است. همه اینها در حالی است که برخی دست‌اندرکاران بازار گوشت و مرغ معتقدند قیمت واقعی مرغ باید کیلویی 150 هزار تومان باشد، چرا که قیمت مرغ در شرایط عادی یک سوم قیمت گوشت قرمز است. سرانه مصرف اقلام خوراکی در یک سال گذشته با کاهش چشمگیری همراه بوده و گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت در سال 1401 به زیر 4 کیلوگرم رسیده است. در همین رابطه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 11 خرداد ماه از کاهش 30% فروش گوشت قرمز خبر داده بود. کاهش مصرف مواد غذایی در موارد دیگر هم رخ داده، به طوری که ماکارونی 30%، تخم مرغ 25%، برنج و شیر و لبنیات هم در یک سال منتهی به اسفند 1401 با کاهش 20% مواجه شدند. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش ماهانه خود افزایش قیمت اقلام خوراکی در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته را بیش از 76% اعلام کرده است. بر اساس جزئیات آمارهای این نهاد دولتی که روز پنجشنبه 4 خرداد منتشر شد، برخی اقلام خوراکی تورم چشمگیری داشتند. از جمله افزایش قیمت انواع روغن‌های خوراکی بیش از 2 برابر بوده و قیمت انواع گوشت نیز تقریبا 2 برابر شده است. تورم بالای 40% در سالهای اخیر و صعود تورم خوراکی‌ها به بالای 70% با کاهش دسترسی به مواد غذایی و رواج سوء تغذیه، زندگی و سلامت بخش قابل توجهی از مردم ایران را تحت تأثیر قرار داده. بر اساس آمارهای رسمی 15% از کودکان کشور از سوء تغذیه رنج می‌برند و 11% کودکان با مشکل کم وزنی مواجهند. همچنین آمارهای وزارت بهداشت از سوء تغذیه 800 هزار کودک در کشور در سنین رشد حکایت دارد که معادل 15% از کودکان ایران است. بر اساس همین آمار حدود 11% از کودکان ایرانی با کم وزنی و نزدیک 10% با مشکل لاغری روبرو هستند که این آمار در مناطق روستایی کشور به حدود 2 برابر افزایش پیدا می کند. حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در ابتدای سال 1401 و ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی در پیشبینی و برنامه ریزی برای تبعات اجرای این تصمیم سبب شد تا قیمت‌ها از جمله قیمت کالاهای اساسی در ایران سیر صعودی بگیرند و دسترسی بخش‌های زیادی از جامعه به مایحتاج خانوارها با توجه به کاهش قدرت خرید محدودتر شود.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شیما شهرابی سردبیر بخش فارسی ایران وایر روز دوشنبه خبر داده که برادرش سجاد با وجود گذشت بیش از یک ماه و نیم از ابلاغ قرار وثیقه همچنان در بازداشت است. خانم شهرابی سوم خرداد خبر داده بود که سجاد برادرش دوبلر و گوینده رادیو به دلیل فعالیت او در حوزه روزنامه‌نگاری و حقوق بشر در خارج از کشور بازداشت شده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله اصلا اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش بارزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.